بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، دانشجویان گرامی. خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم، دانشجویان دانشکده مکانیک. حالا احتمالاً ممکن است دانشکده های دیگه هم به شما اضافه شده باشه، اینطور که به من گفتن. خود بنده هم چون علاقمند به همین رشته بودم و دوران جوانی رو با همین رشته سر کردم، البته بعداً گرایش دوم زندگیم رو انتخاب کردم که حوزه انسانی بود و روانشناسی بود. خب حالا من اینجا به شما حتما توضیح خواهم داد. در واقع هدف از این جلسه این بوده که بنده بعضی از توضیحات خدمت شما عرض کنم، به این ترتیب که ما دو تا مانع داریم برای رشد و پیشرفتمون. یک مانع بیرونی است که تحت عنوان موانع بیرونی میگیم. مثلا خب در حوزه اجتماع، در حوزه اقتصاد و کارهایی که دولت‌ها باید انجام بدن و خیلی چیزهای دیگه که میتونه باشه که در واقع مربوط به ما نیست، در بیرون هست، بیرون از ماست. مثلا این که در حوزه اقتصاد قرار بود که چرخ زندگی به چرخه، ولی خب الان سخت شده، اونجوری که باید به چرخه نمیچرخه. ولی من امروز در خدمت شما هستم که در مورد مانع دیگری صحبت کنم و اون مانع درونی است. یعنی در واقع من به عنوان این که با این هویت چه نقشی در زندگی شخصی خودم دارم و چه نقشی در اجتماع میتونم بازی کنم. در واقع بنده معتقد هستم مهمترین مانع برای رشد و پیشرفت انسان مانع درونی است، نه مانع بیرونی است. چون موانع بیرونی همه جا وجود داره. البته بنده نمیخوام توجیه کنم، من میخوام عرض کنم که در خب من سفر خیلی کردم، اغلب کشورها لاقل در غرب که زیاد بودم، ولی باید عرض کنم که در هیچ جای دنیا گل و بلبل نیست، به قول معروف بهشت نیست و همه جا سختی های خودشو داره و مشکلات خودشو داره. ولی این سخنرانی و این اون چیزی که میخوام خدمت شما دوستان عرض کنم متفاوت هست و اون اینه که کمتر پرداخته شده به موانع درونی. بیشتر همه ما وقتی صحبت میکنیم، مسئولین صحبت میکنن به موانع بیرونی، یا منتقدین صحبت میکنن به موانع بیرونی صحبت میکنن، در اون مورد صحبت میکنن. ولی من معتقدم که موانع درونی ما نقش بسیار زیادی در سرنوشت ما داره. بنده بر اساس تجربه و بر اساس کارهای علمی که انجام دادیم، با آمارهایی که گرفتیم، معتقد هستم بیش از 70% نقش موفقیت ما مدیون عبور از موانع درونی است. خب اگر غیر از این بود، این آدمایی که تو سختی ها موفق میشن اینا رو با چگونه توجیه میکردیم؟ خیلی خوب، من میخوام که در این گفتگویی که با شما دارم، که انشالله بعدن دوستان کمک میکنن اگر سوالاتی هم هست بنده پاسخ بدم، میخوام راحت و صمیمی باشه و خیلی رسمی نباشه. هرچند اصولا ادبیات من همیشه یک کمی رسمی است، ولی تلاش میکنم این رو یک کمی غیر رسمیش کنم. در بعضی حالا اون قسمتی که راجع به خودم میخوام صحبت کنم، برای اولین بار در هیچ جا کمتر صحبت کردم راجع به زندگی شخصی خودم، ولی چون به عنوان یک کارآفرین در واقع اینجا میخوام صحبت بکنم، به خودم این اجازه رو دادم که توضیح بدم به شما که میشه موفق شد. بسیار خوب، ما در این قسمت اگر ببینم من از این پاورپوینت استفاده کنم، از این ور. خب این سخنرانی بنده در 4 بخش هست، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید. یک نگاهی، البته مرور نه، یک نگاهی به سوالات دانشجویان هست که قبلا از بنده کردن، و نکته دوم آفت منفی گرایی است یا منفی نگری است. این آفت خیلی بزرگی است که من اینجا حالا بخشش رو توضیح میدم. نکته سوم کارآفرینی و کارآفرینی بدون سرمایه اولیه است. خب ما میتونیم کار ایجاد کنیم و وقتی که پولدار باشیم اشتباهاتمون تو اون سرمایه گاهی میتونه جبران بشه. البته من معتقد هستم انسانهایی که میتونن با نیروی خودشون کار کنن قطعا آدمای موفق تری هستن، چون اینها به قدرت درونی خودشون متکی هستن، تا اونهایی که نه با کمک آشنایان امکانات بیرونی میخوان کاری رو انجام بدن. آخرین نکته که بعد از کارآفرینی عرض میکنم خصوصیات هدف و موانع رسیدن به هدف است. خب این بعضی از سوالات دانشجویانه. البته از خیلی صدها سوال نوشته شده، بعضی از این سوالات این بوده که مثلا من میخوام از زندگیم لذت ببرم، حالا در واقع حرف در خودشو زده، و دوست ندارم اینقدر زحمت و سختی تحمل کنم. چرا باید اصلا سختی تحمل کنم و به زحمت بیفتم؟ بعضی آدم ها اینجور هستن، مثلا با سختی زیاد میونه ندارن، ولی نمیدونن که زندگی اصولا سخته و انسانی که به سختی خو بگیره میتوان از موانع عبور کنه. آدم هایی که اصلا سختی پذیر نیستن و نمیخواهند سختی رو بپذیرند، اینها رنج زیادی میبرند بدون اینکه حاصل این رنج رو به دست بیارن. یعنی اونها لذت از زندگی نمیبرند چون اونها دائما ناراحت هستن از موانع و سختی هایی که براشون به وجود اومده. ولی انسان هایی که عادت کردن به سختی و سختی رو از قبل پذیرفتن، اینها برعکس منتظرند که ببینن چگونه با این چالش ها مواجه بشن و قدرت خودشون نشون بدن. خب سوال دیگری بوده، من حالا از توی اینها، من میخواهم به مدارج بالای علمی برسم اما برخی میگویند در کشور امکانات برای رسیدن نیست. خب اینم از اون حرف هاست. بسیار خوب، این بخشی از سوالات هست، چون شما خودتون خوندید من دیگه صحبت نمی کنم راجبشون. اما راجب هدفمندی، سوال اول اینه که دوستان عزیز، شما بین شما البته قطعا دانشجوهای ممکنه سال اول باشه، سال دوم باشه و سالهای بالاتر ارشد، من این رو مطرح میکنم. وقتی که ما قبل از اینکه وارد دانشگاه بشیم یه هدف برای ما ترسیم شده بود، در واقع خود ما هم این هدف رو به وجود نیاوردیم. کلاس‌های کنکور، والدین و دیگران به ما میگفتن تو باید طوری درس بخونی که بعد بری وارد دانشگاه بشیم، و ما این هدف هم برای ما خیلی بولد بود، خیلی بزرگ بود این هدف، و ما سخت میکوشیدیم که با توجه به این هدف وارد دانشگاه بشیم. خب وقتی وارد دانشگاه شدیم این هدف همچنان میتونه معتبر باشه؟ یعنی ادامه داره؟ نه دیگه، مثل آدمی است که به نقطه که از قبل قرار داشته به وعده ملاقات رسیده و دیگه در مسیر اون ملاقات قرار میگیره، پس دیگه هدف منقضی شده. خیلی از مواردی که دوستان ما با نمرات بسیار خوب وارد دانشگاه میشن و دچار افت تحصیلی میشن سالهای اول دوم، علتش همینه. علتش اینه که این فشار زیادی رو قبل تحمل کردن به خاطر اینکه وارد دانشگاه میشن، فکر کردن دیگه وارد دانشگاه بشن. این کلاس های چیز، البته کلاس های کنکور و اینا هم واقعا خدا خیرشون بده، اینا کارشون همینه که بیشتر هیجان ایجاد کنن برای اینکه این کلاس ها پر بشه و ثبت نام زیاد بشه. خب اونها همش گفتن بخون نمره رو که گرفتی وارد دانشگاه که شدی دیگه تمومه، این حرفیست که اغلب اونها میزنن، ولی واقعیت تمومه آدم وارد دانشگاه که میشه. خب این هدف که تمام شده یک خلایی به وجود اومده، چون دیگه اون فشارهای قبلی هم نیست که بخون تا بهترین نمره رو بگیری و وارد بهترین دانشگاه بشی. حالا شده مثل شما وارد یکی از بهترین دانشگاه های کشور شدید دانشگاه امیرکبیر و یکی از بهترین رشته های مهندسی را انتخاب کردید، رشته مهندسی مکانیک. خب حالا بعد چی؟ خب میبینید که انسان همواره نیاز به هدف داره. اصلا اگر مگر من میتونم همین الان که در خدمت شما هستم هیچ هدفی برای خودم نداشته باشم، زندگی روزمره داشته باشم؟ اگر من هیچ هدفی نداشتم این سخنرانی امکان پذیر نبود. بنده با یه هدف اومدم خدمتتون. هدف چی؟ هدف اثرگذاری که راجع به تجربیات خودم و کارهای علمی که کردم به شما منتقل کنم. اینه، این در برای یک هدف بزرگتره که یک مسئولیتی برای خودم در کشور احساس میکنم، چون معتقدم جوانای ما اگه دقیقا بدونن دارن چه کار میکنند جزء بهترین جوانهای دنیا هستند، به شرطی که واقف باشند بر خودشون و در واقع فریب لحظات هیجانی رو نخورن. سن جوانی از ورود به دانشگاه شروع میشه. خب قبلش سن نوجوانی بوده. سن جوانی با هیجانات و انگیزه های فراوان انسان مواجه میشه و انسان خیلی چیزا رو میخواد، همه رو با هم میخواد. وقتی انسان به سنین بالاتر که میرسه، به سن بنده، دیگه میدونه که همه چیز رو نباید بخواد، بعضی چیزها رو باید فقط بخواد. خب ولی اگر شما همین الان بدونید که بعضی چیزها رو فقط باید بخواید که انتخاب کردید، قطعاً و قطعاً شما موفق تر خواهید شد تا همه چیز خواه باشید. خب ما به هدف نیاز داریم تا نیروهای پراکندمون رو دوباره جمع کنیم و در یک جهت اونها رو به حرکت در بیاریم. همطور که عرض کردم یکی از موانع رسیدن به هدف منفی‌گرایی است. حوزه منفی‌گرایی حوزه وسیعی است تو حوزه روانشناسی و اصولاً با سلامت روان خیلی خیلی مرتبطه. یعنی انسان منفی‌گرا در واقع مرتب از مسیر سلامت روانی خودش دور میشه به اون شدتی که منفی‌گرایی داره. حالا من توی اسلاید بعدی شروع میکنیم به توضیح دادن. خب ببینید دوستان، همینطور که اینجا ملاحظه میفرمید، گرایش هیجانی مغز به شدت به سمت نکات منفی حرکت میکنه. یعنی ذهن معمولا نکات منفی رو زودتر از نکات مثبت میبینه. این خصوصیت ذهنه. چرا؟ شاید شما سوال کنید چرا؟ در باید از حوزه روانشناسی عرض کنم که اصولا قرار بوده ما بی نقص باشیم. ولی آیا بی نقصیم؟ نه، ما بی نقص نیستیم. خب انسان یک مدلی از به اصطلاح پرفکشنیسم در ذهنش داره، همه چیز در کماله. وقتی که یک نقصی وجود داره به اون توجه میکنه. من مثال زدم یه وقتی که فرض کنید یک خانومی یا یک آقایی با یک لباس سفید، سر تا سر سفید روبروی شما ظاهر میشه. شما یه دفعه دقت میکنید که یک لکه کوچیک به اندازه اثر یک خودکار روی لباس سفیدش هست. همه یه سفیدی رو فراموش میکنید، به این لکه میپردازید، میگید ببخشید این یک لکه سیاه روی لباس شما هست، در حالی که از نظر سطح بسیار بسیار اندک نسبت به کل این لباس، اصلا در واقع باید نادیده گرفت. این لکه کوچیک در اون سطح بزرگ سفیده، ولی نگاه ها متوجه اون میشه، به دلیل اینکه همونقدر هم ناهنجاری و عدم تناسب و در واقع اون چیزی که باید پرفکت باشه این با او در تعارضه، ذهن ما نمیپسندتش. خب پس این یک خصوصیت ذهنی ماست، اشکالی هم نداره، ولی وقتی که این به شدت افزون میشه و جلو میره و دیگه ما اون لباس سفید رو نمیبینیم، فقط اون لکه رو میبینیم، دیگه ما دوچار گرفتاری شدیم دیگه. اونجاست که میگیم که این شخص انسان منفی نگره. بسیار خوب، همینطور که اینجا ملاحظه میفرمایید، اصولا دیدن جنبه های منفی نیاز به دانش خیلی زیادی نداره. انسان های منفی نگر آدم های سطحی هستن، خوب دقت کنید. عموما انسان های منفی نگر آدم های سطحی هستن، چون اصولا منفی نگری احتیاج به علم نداره، احتیاج به قدری تجربه و ذهن منفی داره که دائما جستجو میکنه، دائما جستجوگره. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد خودش رو توجیه کنه، ناکارآمدی خودش رو، و چون اون قدرت درونی که از ذهن اون سرازیر میشه، نیروی بالقوهش که دائما داره سرازیر میشه و باید تبدیل به بالفعل بشه، این قادر نیست که اون رو، یا نمیخواد یا در مسیر نیست، بنابراین فرافکنی میکنه، پروجکشن، فرار از سرزنش درونی خودش برای ناکامی هاش. بنابراین میگه که شروع میکنه چیز که اصلا جامعه به درد میخوره، همه مردم ها بدن، اصلا هیچ کس قابل اعتماد نیست، و آنچنان جو منفی درست میکنه اگر انسان کنارش باشه که واقعا سخت میشه تحمل اون لحظات. خب اونجا ملازم میفرمید یک ماهی رو ملازم میفرمید به یک مار ماهی. این مار ماهی که سیاهه، اتصالش در واقع کسی رو متصل نکرده، او توسط شاخک هایی که داره در دهانش میره میچسبه به یک موجود زنده در دریا و شروع میکنه از خون او مکیدن. اینقدر میمکه تا اون موجود بیحال میشه. در واقع چیکار میکنه؟ انرژی درونی اون رو تخلیه میکنه. بیشتر روانشناسا معتقدن که آدم های منفیگرا مثل این لامپری هستن. انرژی مثبت و روانی انسان رو تخلیه میکنن و بهترین کار اینه که ازشون فاصله بگیرید. اگه نمیتونید اصلاحشون کنید و قدرت این ندارید که بر اونها اثر بذارید، بهتره که از اونها فاصله بگیرید، چون اونها انرژی درونی شما رو تخلیه میکنند. خب همینطور که گفتیم، منفیگره ها معمولا برای فرار از سرزنش درونی و ناکامی ها معمولا همه چیز رو به بیرون منتقل میکنن، بیرون از خودشون. میگه چرا آخه تو امروز تو این سن هنوز کار نمیکنی؟ بنده خب مشاور هستم، مشاور خانواده‌ام. امروز منو که کمتر کسی به عنوان مهندس میشناسه، چون حالا توضیح میدم در اون قسمت با تصاویر، بنده رو به عنوان روانشناس خانواده هستم. پس بنابراین کسانی میان پیش من و میگن که وقتی باشون صحبت میکنم میگم شما الان تو این سن پر هیجان، هیجان کاری، چرا کار نمیکنی؟ میگه شما که میدونید جامعه چقدر بده و اصلا شانسی نیست برای کار کردن. و اگر پیشش بشینید میبینید که دقایق زیادی داره نسبت به بیرون مطالبی رو میگه، ولی هرگز راجع به خودش چیزی نمیگه. حالا من روانشناس هستم که باید شروع کنم با او یک دیالوگ داشتن و بگم که خب خودتو نقشت چیه. بسیار خوب، خب اسلاید بعدی رو که ملاحظه می‌فرمایید، سوال اینه که چرا با افکار منفی مقابله نمی‌کنیم؟ خیلی ها میگن که خب اگر ما چیزای منفی رو نبینیم، دائما نبینیم، اینا توجیهشون اینا، میگن اگر ما نبینیم خب ممکنه آسیب ببینیم، ما دائما باید رصد کنیم اینا رو، و میگن که اصلا اصولا ما آدمای واقع بینی هستیم، اکثرشون همینه میگن، میگن ما واقع بین هستیم، ما آدمای احمق نیستیم که هر چیز رو بپذیریم از هر کس. دیگران میخوان با ما بگن نه همه چیز خوبه، ولی ما مواظب هستیم که اینجوری نیست، ما داریم نگاه میکنیم و رصد میکنیم و میبینیم که چقدر چیزهای بد و منفی وجود داره، ما انسان واقع بینی هستیم. خب همینطور که قبلا عرض کردم، ذهن ما غالبا جنبه های منفی رو آسانتر تشخیص میده تا جنبه های مثبت. ولی واقع بینی واقعا چیست دوستان؟ واقع بینی این است که ما جنبه های مثبت و منفی رو همزمان ببینیم. اگر دیدیم که اول جنبه منفی رو دیدیم و جنبه های مثبت رو ایگنور میکنیم، نمیخواهیم ببینیمشون، بدونیم که ما در ذهن ما هم مقداری منفی نگری وجود داره، در حالی که بهترین نوع نگاه از جنبه مثبته. و میدونید که ما یه روانشناسی تحت عنوان پوزیتیو سایکولوژی داریم. این پوزیتیو سایکولوژی نمیگه که شما جنبه منفی رو نبینید، ولی میگه که حرکت مثبت اینه که شما اول جنبه مثبت رو ببینید، چون اصلا موتور محرک ما جنبه مثبته. من اگه دنیا رو منفی ببینم که دیگه باید سر بذارم و انسان نمیتونه زندگی کنه. اصلا شما دیدید اکثر آدم های منفی نگر معمولا آدم های دیپرسی هستن. حالا ممکنه در جوانی قدرت درونیشون هنوز بالا باشه، ظرفیتاشون بالا باشه، ولی به محضی که توی سنین بالاتر وارد میشن، اینها دچار افسردگی میشن. بسیار خوب، پس ملاحظه میفرمید جنبه های مثبت همینطور که قبل عرض کردم نیاز به دانش بیشتری داره. من یه مثالی میخوام بزنم به دانشجوهایی که یه دوره من تدریس زبانم تدریس میکردم، بنده از زندگی کارهای مختلفی انجام دادم و معتقد بودم هر آنچه که انسان میدونه باید اونها رو به کار تبدیل کنیم، و تدریس زبان انگلیسی بود و من به دوستانم میگفتم که اونهایی که به خوبی بلد نیستند وقتی میرن به خارج از کشور یا با افرادی که با زبان انگلیسی صحبت میکنن با اونها صحبت میکنن، اینها ناچارند همیشه بگن yes اگر سوالی میکنن ازشون، چون اگر بگن no، اینجا البته یه تفاوتی داره، حالا من توضیح میدم خدمتتون، وقتی بگن no یعنی بگن نه، خب اونها منتظرن که توضیح بده شخصی که داره میگه نه. مثلا میگن آب و هوا خوبه اینجا، میگه yes، چون اگه بگه no با توضیح بده. معمولا برای فرار از توضیح میگه yes. فرد منفیگرا هم برای اینه که اگه قرار باشه جنبه های مثبت رو تحلیل کنه نیاز به علم و دانش داره. همینطور که اون جوانی که میخواست انگلیسی صحبت کنه و اگر میاد تو حوزه‌های اجتماعی میخواست صحبت کنه باید مجموعه وکبلریش زیاد باشه و بتونه از اینها خوب استفاده کنه. اگر ضعیف باشه مجبور طوری بگه که سوال ازش نکنن. پس واقعیت اینه که جنبه‌های منفی به دانش کمتری احتیاج داره و جنبه‌های مثبت بار فکری بیشتری ایجاد میکنه. انسان هایی که مثبت گرا هستن انسان‌های پویاتری هستن، انسان‌هایی هستن که حرکت دارن، ذهنشون فعاله. خب سوال اینه که چرا باید با منفی‌گرایی مقابله کنیم؟ هر کدوم از ما چرا باید مقابله کنیم؟ علتش اینه که هر پیشرفتی در ما و در جامعه تنها با امیدواری امکان پذیره. اصلا با ناامیدی انسان که نمیتونه پیشرفت کنه. یه کارتونی بود دوستان، نمیدونم حالا من اینه چندین سال پیش نشون میدادن، اون مال گالیور بود دوستان اگر یادشون باشه، یکی بودش که همیشه میگفتش که من میدونم که نمیشه، جمله همین بود. آره اون همیشه ناامید بود و اون نشون میداد که هیچ وقت ابتکار عمل نداره، دنبال دیگران راه میره و اون کسای دیگه بودن این که حرکت به وجود می آوردن. پس برابر این واقعیت اینه که هیچ پیشرفتی در جامعه بدون امیدواری امکان پذیر نیست. همه امروز هم ما اگر کشورمون باید ساخته بشه با امید بستگی داره، با ناامیدی که نمیشه کشور رو ساخت. با امیدواری این که جوانانی امیدوار داشته باشیم و از موانع عبور کنیم و سختی ها بگذاریم و این جوان ها طوری باشن که در مقابل سختی ها کم نیارن. باید اینجوری باشه. اگه یک کشور قرار ساخته بشه با جوان هاش باید ساخته بشه، نه با پیرمردا که ساخته دیگه جامعه ساخته نمیشه. اونا حد اکثر میتونن ادوایزر باشن ولی موتور محرک جوان ها هستن. اونا هستن که باید امید به آینده داشته باشن. خب راه غلبه بر منفی‌گرایی، باید قدرت تحلیل خودمون رو بیدار نگه داریم. دوستان ما باید این تجربه رو بکنیم. من یه وقتی در یک جایی رفته بودم، موقع که همون صنعت ماشینات راه ساختمان رو تولید می‌کردیم، همکارانمون دور هم جمع می‌شدیم، اوایل انقلاب بود یادمه، یه جلسه بود. بعد افراد وقتی که میخوان با هم حرف بزنن تو جامعه ما خیلی مطرحه، مثلا انگلیس ها از weather صحبت میکنن، آب و هوا چطوره، مثلا it's a nice weather، اینطوری صحبت میکنن. خب این چیز یعنی سر صحبت باز کردن. ما معمولا با انتقاد باز میکنیم، اخیرا چقدر وضع خرابه، این هم که قیمت عرض شد، تازگی پیاز هم گیر نمیاد، سیبزمینی هم سخت شده پیدا کردنش. خلاصه میبینیم که طرف مقابل چی میخواد بگه، یه جور اونم با من اونم خوب میدونه. تمام این سیگنال ها رو ما خیلی خوب تو فرهنگمون خوب با هم دیگه مبادله میکنیم. این مال حالا نیست، از گذشته بوده. من وقتی بچه بودم یادم مرحوم پدر بزرگم، ایشون در بازار مشغول بود. بعد من گفتم پدر بزرگ وضعیت چجوریه الان شما میرید بازار؟ حالا مثلا 12-13 سالمون بود. گفتم چجوریه؟ گفت خراب، بازار خراب، اصلا بد. گفتم یعنی چی؟ یعنی شما این همه الان کار میکنید، غذا میارید خونه، شرایط خوب نیست؟ گفت ببین بچه جون، ما اون موقع تخم مرغ میخریدیم 5 تا 1 سنار، الان میخریم چند میخریم؟ 5 تاشه میخریم، هر دونه 1 ریال قیمت تخم مرغ. حالا نبود که بفهمه، حالا اگه بود سکته میکرد که نمیدونم الان تخم مرغ دونه 1000 تومن 1500 تومن. چون ایشون من یادم یه خونه خرید 9000 تومن در تهران و سالها به ما میگفتش که پدر سوتا سر من کلا گذاشتن و این قیمت خونه 7000 تومن بیشتر نمیارزید، 9000 تومن با من فروختن. خب پس من تا اونجا که یادمه همیشه انتقاد بوده. البته این به معنایی نیستش که ما الان بخوایم بگیم آقا کارا خوب پیش میره. نه خوب پیش نمیره، خیلی از مدیران ما خوب کار نمیکنن، واقعیت اینه، اصلا سر جاشون نیستن، به اصطلاح اون رایت من رایت جاب نیستن، اومدن بالا آل برشورت به دلالی که خود ما هم درش نقش داشتیم. بسیار خوب، پس بنابراین اون چیزی که در مورد منفی‌گرایی عرض میکردم این بود که باید قدرت تحلیل خودمون رو بیدار نگه داریم، در مواجهه با هر چیزی از خودمون بپرسیم جنبه مثبتش چیه، داشتم میگفتم، فراموش کردم که اون جمعیتی که ما دور هم نشسته بودیم و اون موقعی که بنده عنوان مهندس بودم و رشته ماشینات را ساختمان، خب دوستان من به بنده خیلی احترام میذاشتن به عنوان پیشکسوت. دور هم که جمع شدن، هنوز جلسه شروع نشده، منتظری که دو نفر بینید، یکی از آقایون شروع کرد به چیزهای پارسای منفی دادن. فکر میکنم سال 65 اینطورا تو جنگ بود. بعد گفتش که این پلی که الان این نزدیک ساختند ملاحظه کردید؟ یه پل هوایی ساخته شده بود. گفتن این پل، بعد اون گفتش که بله بله، گفت حالا میدونی چقدر سر این خوردن؟ بعد اون یکی گفت بله آقا، اصلا اینا همین پلا رو درست میکنن برای اینکه فقط دزدی کنن. اون یکی گفتش که فکر میکنم که حالا تا چه اندازه این یاروز کسی که ساخته پیمانکارش پولدار شد، اونی هم که داده چقدر پولش گیرش مده. خب از من پرسیدن، گفتم که، بعد نگاه کردم من ساکتم، گفتم که شما چی نمیگید اصلا، هیچ نظری ندادید، ما همه دور چرخیدیم چیزایی گفتیم. گفتم والا من داشتم تو همین لحظه داشتم فکر میکردم که دیگه از این جلسه برم بیرون. علتش اینه که بعد اینا با علاقه گوش کردم ببینم به چه دلیل. گفتم علتش اینه که من ترسیدم که یه وقتی دست تو جیب شما بکنم و خدا نکرده آبرون بره، چون به دلیل اینکه شما الان من اینطوری متوجه شدم همه معلوم شد دزدن، فقط ماها آدمای خوبی هستیم که اینجا نشستیم، دور هم نشستیم، احتمالاً فقط ماها خوبیم، بقیه همه بیرون، همه دزدن، پسرخاله‌های شما، پسر عمه بنده، عقبی بنده، اینا همه دزدن. و من چون نگران بودم از اینکه یه وقتی من دست چیزی شما بکنم، خب بعد شما رفقای ما هستید، خوب نبود، گفتم بذارم برم بهتره. گفتم بابا شما چقدر حساسید، حالا ما یه حرفی زدیم. بنده گفتم که خب اگه چرا هیچ حرفی نزدید راجع به اینه که این پل، راجع به مقاومت صحبت نکردید، راجع به عرض خوب صحبت نکردید، راجع به اینکه الان ترافیک روان‌تر شده صحبت نکردید. جلسه خدمت شما عرض کنم که بایاس شد، همه رفتن به سمت اینکه بله، نه این پل خیلی اتفاقا چقدر خوب شده، خونه ما اونوریه، هر وقت میام خیلی راحت تر میریم. من میخواستم عرض کنم پس یه نگرش وجود داره، ما میخوایم با هم گفتگو کنیم، با کلمات منفی با هم حرف میزنیم، در حالی که میتونیم با کلمات مثبت شروع کنیم. خب اینجا عبارت رو که ثبت شده من میخونمش: مرتب نیروهای بالقوه خود را که میتوانند بالفعل شوند مثل یک رود خروشان ببینیم، لذا اگر جایی ما را نخواستند یا تایید نکردند با سرخوردگی مواجه نشیم. ببینید ظرفیت های اصلی باید در وجود ما باشه. من اگر منتظر تایید دیگران باشم در محیط بیرون، دائما هر روز باید دچار سرخوردگی بشم. بنده همین دوره‌ای که دارم زندگی می‌کنم که مشاور دانشگاه هستم و در یکی از دانشگاه‌ها بیشتر هستم، باور بفرمایید هرگز به این دل نمی‌بندم که کسی از کار من رو تایید کنه. برای من بسیار مهمه خودم ببینم آیا راضی هستم از کاری رو که انجام دادم. رضایت درونی من برای من بسیار بسیار پراهمیت‌تره تا رئیس دانشگاه بیاد و قدردانی کنه. بنده در طول این مدتی که چندین سالی که حدود 12 سالی که به دانشگاه پیوستم مجدداً، شاید بیش از 100 مقاله دادم، بدون اینکه وظیفه این کاری داشتم، چون من هیئت علمی دانشگاه نیستم، یعنی در من هیچ اثری نمیذاره دادن این مقالات در زندگی شخصی من. چندین کتاب نوشتم و آخرین کتابم که مدیریت تحولگرا در دانشگاه است که من فکر کردم دوستان معرفی کردم و در واقع تحلیل بوده برای اینکه دانشگاه‌های ما باید به چه مسیری برن تا ما ظرفیت بهتری رو ایجاد کنیم، و اینا همه انگیزه های فردی بوده و بسیار لذت میبرم از این کاری که میکنم و اصلا پشیمان نیستم. خب علتش اینه که کار رو دوست دارم و علاقه دارم و میدونم که همچنان نیروهای بالقوه‌ای در بنده در این سن وجود داره که میتونه اینا سرازیر بشه، بالفعل بشه، بالقوه وجود داره، باید بالفعل بشه. در شما که میلیاردها آیتم وجود داره و شما منبعی پر و انبوه از نیروهای بالقوه هستید، اونطور چجوری میشه که بعضی آدم ها موفق هستن در زندگی، بعضی ها ناموفق؟ علتش اینه که اونهایی که موفقن دسترسی پیدا میکنن به نیروهای خودشون، با خودشون آشنایی پیدا میکنن. من در مقابل توزیع روانشناسی، در مقابل خودآشنایی، ببخشید خودشناسی که مبحث سخت و پیچیده است، مبحث خودآشنایی رو مطرح کردم که در کتابام هم این رو مطرح کردم. ما باید با خودمون آشنا بشیم. خودآشنایی به معنای اینه که با احساسات درونی خودمون آشنا بشیم، بدونیم با خودمون رو بشناسیم. اغلب ما، بدون تردید این عرض میکنم، اغلب ما، یعنی تقریبا اکثریت ما، دیگران رو بیشتر از خودشون میشناسن. میکنیدن با هم دیگه صحبت کنید، ببینید که شما شناختتون از دیگری بیشتر از خودتونه. بیایید برعکس، من باید به خودم بیشتر آگاه باشم، احساساتم رو بشناسم. حالا در اون قسمتی که راجع به هدف صحبت میکنیم، خواهید دیدید که اصلا ایجاد یک هدف اساسی اینه که انسان خودش رو بشناسه، با خودش آشنا باشه، آشنایی با احساساتش داشته باشه، انگیزه هاش داشته باشه. اینکه انشاءالله در اون قسمت که میاد من عرض خواهم کرد. یک داستانی در رابطه با رسول خدا وجود داره که ایشون تشریف می بردن با اصحابشون، یک سگ بیماری که موهای ژولیده و آب از دهانش سرازیر بود ظاهر میشه. اونایی که اطراف رسول الله بودن بلافاصله همه گن عجب سگ بد هیبتی، چقدر زشته این سگ. شروع میکنن از موهاش که چقدر کثیفه و چقدر پاهاش کثیفه، و همینطور هر گوشه ای از این سگ شروع میکنن از بدی او گفتن و ترسناک بودن اون. رسول گرامی میفرمایه که ولی عجب دندانهای قشنگی داره. بنابراین پیامبر بهترین روانشناس بود، میدونست که باید از نکته مثبت شروع کنه، چون دندانهای او دندانهای سفیدی بود، دندانهای سگ، و از او تعریف میکنه. ما باید بیاموزیم که چگونه از نکات مثبت شروع کنیم. خب سوال اینه که من باید اینجا یه ذره سریع‌تر برم، چون که فکر میکنم با وقتی که داریم پنج دیگه تمامه دیگه. بله همینطوره؟ مسئول برنامه که شما چی میفرمید؟ یک ساعت رو بدیگه. خب امیدوارم که بتونم تو اون قسمت خیلی خوب بگم. متشکرم از اینکه گفتید. ببینید چرا موتورهای ما روشن نمیشه دوستان؟ منظورم این که دارم میگم مال همه شما نیست، من دارم به صورت کلی میگم اصلا موتور چرا روشن نمیشه. من چرا موتور رو میگم؟ چون شما مکانیک هستید، خود منم میفهمم که خوب میفهمید. موتور در واقع اون نیروی محرکه ماست که باید حرکت کنه تا ما حرکت کنیم. چرا موتور ما روشن نمیشه؟ اینو باید سوال کنیم از خودمون. یکی از اونها موانع روشن شدن این موتور آسان طلبی است. آسان طلبی، افراد میگن که نمیخوایم سختی بکشیم. اون دانشجو هم گفته بود اصلا چرا ما باید سختی بکشیم؟ ما میخوام لذت ببرم از زندگی، ما میخوام کیف کنم. مثلا چه کاری است که ما بریم شیم درس بخونیم، زحمت بکشیم؟ مثلا واقعا خب حالا جالبه که اینا که آسان طلب هستن، من بررسی داشتم، در واقع یک کار تحقیقی انجام دادیم، اینا اغلب آدم های ناراضی هستن. چرا؟ بالاخره ممکن آسان طلبه، ولی دنیای بیرون که مطابق میل او حرکت نمی کنه، نتیجتا مرتب به موانع برخورد می کنن اینا و دچار اذیت می شن. واقعیت اینه که انسان ها در سختی ها رشد می کنن. شما نگاه کنید آدم های موفق در دنیا، امکان نداره که ببینید که اینها در زندگی آسانی داشتن. از همه دانشمندان، دانشمندهای خودمون، شعرا، نویسندگان، فیلسوفان، همشون انسان ها زندگی سختی داشتن. این بو علی ما که جز مفاخر عالم بشریته و من یه وقتی راجب ایشون یکی از دوستان در وزارت علوم یک کتابی رو نوشته بود، آقای دکتر مرجان پور فکر میکنم بود، چندین سال پیش من برای ایشون نوشتم که ایشون در حوزه فیزیک نوشته بود چون استاد رشته فیزیک هستم، من به ایشون گفتم میدونید که یکی از فرمولهایی که تو حوزه فیزیک قانون دوم نیوتن، قانون پرتابه، این را اصلا بوعلی گفته، بعدن اروپایی‌ها به نام خودشون زدن. چون این که البته حالا یه روزی اگر سخنرانی داشتیم برای توی این زمینه، دزدی آثار کشورهای مختلف در غرب اصلا مرسوم بوده و دانشمندان رو مصادره میکردن و بله، ایشون گفتش که نه من چنین چیزی نشدم. گفتم من سند مکتوب دارم، تو کتابم هم نوشتم، تو یکی از کتابای من هست اومده و قانون پرتابه، حالا اینو که یک جسم چطوری در خلا حرکت میکنه، اینه بوالی گفته. بوالی رو به عنوان پزشک شما میشناسید ولی تو حوزه های روانشناسی کار کرده، تو حوزه مهندسی، فیزیک، تو حوزه های دیگه کار کرده، ریاضیات، فلسفه، اینا همه عالم بودن. اینا همه با سختی، شما زندگی ایشون رو ببینید تماما در حال تحرک بوده. پس انسان در سختی رشد میکنه، اینو باید بپذیریم. اگه بخوایم واقعا ما رشد کنیم باید سختی رو بپذیریم، فرار نکنیم از سختی. خب انسان برای عبور از سختی ها نیاز به یک معنا داریم. من در مورد معنا انشاءالله در قسمت بعدی عرایزم خواهم گفت، برسیم به اون صفحه. خب اگر خواسته های ما دوستان پراکنده باشه، یعنی ما چیزهای زیادی رو با هم بخوایم، چه اتفاقی میفته؟ ما یک سری موتورهای درونی داریم. این موتورهای درونیمون که به یک موتور اصلی وصلن، به اون کمک میکنن. وقتی که خواسته های ما پراکنده است، اینها نیروها پراکنده میشن، این متمرکز نمیشه، قدرت ما ضعیف میشه. ما نیاز داریم برای رسیدن به یک هدف ارزشمند باید از بعضی چیزها صرف نظر کنیم. ما نمیتونیم هم آدم خوشگذرونی باشیم، هم بریم با دوستانمون هر روز جمعه و پنجشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه اینور اونور، هم آدم موفقی بشیم. باید شما از بعضی چیزها صرف نظر کنید، نمیتونید. یک چیز رو باید بخواید، به یک هدف، یک هدف مشخص، و برای او تلاش کنید تا برسید. خب مدیریت رسیدن به هدف، ببینید دوستان، عموما اکثر تصاویری که از خوشبختی داده شده عموما گمراه کننده است. بسیاری از در دنیای مادی، جهان سرمایه داری، به ما مرتب یک نوع آسودگی رو پیام میده برای اینکه کالاشو بفروشه، انسانها رو در حالت آسوده نشون میده، خیلی خوشبخت با هم بگو بخند دارن، تا یک کالا رو مثلا بخواد گذاشته بفروشه، یک ماشین BMW مثلا یا یک ماشین ظرفشویی است، همه اون آدم ها رو آدم نگاه میکنه خیلی احساس خوشبختی دارن. این شگرد دنیای مادی است، اینجوری کالا میخواد بفروشه با همین روش. پس تصویری همواره از خوشبختی تا کنون در ذهن ماها، نه در ما ایرانیان بلکه در جهان، به دلیل اینکه دنیای سرمایه‌داری در سطح جهان داره کار میکنه، در همه جا. من در آلمان که بودم با اساتید آلمانی صحبت میکردم، وقتی که همین اواخر، چون دوران حضور من در خیلی گذشته بوده، وقتی صحبت میکردیم میدیدیم که بسیار حرفایی که میزنه مثل اینکه یه استاد ایرانی داره میزنه. مثلا راجب جوانا که صحبت میکرد مثل اینکه یه استاد ایرانی داره راجب جوانا داره صحبت میکنه. یا یک پدر راجع به فرزندش داره، مثلا میگفتش که من نمیدونم چرا این نسل‌ها همه افسردن. این استاد آلمانی داره میگه ما قبلا اینجوری نبودیم، ما خیلی فعال بودیم، ما آرزو داشتیم. این دنیای سرمایه‌داری است که انسان‌ها رو منفعل داره جلو میبره. من بهشون گفتم بله این یه چیز اپیدمیکه، مربوط به آلمان نیست، مربوط به همه جای دنیاست، چون پیام‌ها از یک نقطه سرازیر داره میشه، هجوم اطلاعاتی از یک نقطه است. و اصولا جامعه سرمایه‌داری انسان منفعل سطحی‌نگر رو دوست داره، اصلا آدم عمیق رو دوست نداره، نمیخواد، نمیپذیره. پس بنابراین شما باید از یک لابیرنت سخت عبور کنید. خب مانع رسیدن، مانع مهمه هدف، گفتیم همه چیز خواهی است، مانع بزرگ هدفمندی است. و نیاز به صرف نظر کردن از لذت‌ها یک واقعیت است. ما بدون شک برای رسیدن به اهدافمون نیاز به پرداخت هزینه داریم. اگر شما امروز که دانشجوی مکانیک دانشکده، مکانیک دانشگاه امیرکبیر هستید، قطعاً و قطعاً زحماتی کشیدید تا اینجا اومدید. بعضی از دوستان شما این زحمات رو قبول نکردن، دلشون ممکنه میخواسته ولی نرسیدن. از این به بعد هم اونهایی که جلو میرن قطعاً تلاش بیشتری میکنند و باید هزینه هایی رو بدن. من صمیمانه چیزی رو عرض کنم، به دلیل یک کسی که الان روبروی شما ایستادم و چند دهه از سنم سپری شده و چند دهه بعد از دوران جوانی هستم، باید عرض کنم که این خواهش میکنم صمیمانه از من بپذیرید، بهترین کار در دوره جوانی اینه که انسان سخت کوشی کنه. خیلی یک دورانی است، بعد از یک دوره‌ای که عبور میکنه، دستاوردهایی که در این دوره ذخیره میکنه تمام زندگیش رو میتونه متاثر کنه و انسان همواره از آن چی که در دوران جوانی انجام داده، من انشاءالله در اسلایدهای بعدی خدمتون عرض خواهم کرد، لذت خواهد برد. در حالی که اگر این دوره رو به بتالت و عادی عبور کنه، خیلی عادی، بخواد عادی باشه، زندگی بعدش هم خیلی بهتر از عادی نیست. این رو به شما قول میدم، این گونه است. برای اینکه از زندگیتون لذت ببرید، این دوره، دوره این قدرت و نیرویی که خداوند به شما داده، این بیهوده نیست. خداوند هیچ چیزی رو به ما نامشخص نمیده، یعنی هر چیزی رو در زمان خودش میده. شما قدرت هیجانی شما بالاست، قدرت ریسک پذیری شما بالاست، قدرت فراگیری شما بالاست. خب اینا رو داده، اینا برای اینکه یه کاری باید انجام بگیره با اینا. اگه قرار بود که کاری انجام نگیره که اینا رو به شما نمیداد. پس بنابراین توصیه بنده اینه که این دوران رو به سخت گوشی بپردازید.